أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به یاری خدای متعال بحث تاریخ رو مجدداً از آغاز شروع می کنیم تا ببینیم خدای متعال تا کجا توفیق به ادامه خواهد داد. حالا امشب مقدمه شه دیگه که ما در باب تاریخ قرآن کریم چندین آیه با صراحت قصه فرموده من نقل می کنم. یک در سوره یوسف آیه 3، نحن نقص علیک احسن القصص، بهترین قصه ها. منبع چی؟ به ما اوحینا، که ریشه‌شم منبعشم وحیه. و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، این قصه هایی که من برای تو دارم میگم قبلش بدون ارتباط با من در اختیار تو نبوده. دقت کنید، این آیه البته بحث ما نیست، اما دقت کنید، این آیه نمیفهمد قبلا تو نادان بودی یا غافل بودی. میفهمد که قبل از این که ما به تو وحی کنیم تو غافل بودی ها. اما این که این وحی ما به تو کی بوده؟ آیا موقعی بوده که تو 40 ساله شدی؟ موقعی بوده که تو 20 ساله شدی؟ یا موقعی بوده که اصلا تو رو خلقت کردی؟ تو اصلا با وحی من انفکاک نداری. بس میشه این کنت من قبلهی، اینجا قبل مرتبه و شأنیه، نه قبل زمانی. یعنی یه زمانی بوده تو نمیدونستی، من به تو وحی کردم، تو از غفلت در اومدی. اینجا در حقیقت تمام المنبع رو میگه، میگه تو غیر از وحی من هیچ منبعی نداری. اگه گفت این کتابای دیگر رو خون، بگو بی خود میگی، امیه، مکتب نرفته و درس جایی نخونده. نه آخر، خود متنش دیگه. خیلی خوب، قبل الوحی ها. خب این وحی کی بوده؟ آفرین. پس بنابراین این آیه دلیل بر این نیستش که قبلا نمیدونسته. میگه قبل الوحی چیزی نمیدونستی ها. وحی کی بوده؟ میگه نمیدونیم. پس میگه ما اینقدر یقین داریم که قبل الوحی چیزی نمیدونسته. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی هر چی این اطلاعات داره منبعش کجاست؟ وحی. حالا وحی کی بوده؟ میگه نمیدونیم. خیلی خوب، و تو نمیدونی میگی که پیغمبر قبلا غافل بوده. پیغمبر قبل وحی غافل بوده، اما این وحی کی بوده؟ میگه نمیدونم. میگه پس بنابراین نمیتونی قبلی زمانی برای این تعیین کنی. قبل میشه رتبه ای. این یه آیه در سوره طه آیه 99 می فهمد که کذالک نقص علیک من انباء ما سبق، ما بر تو نقل می کنیم انباء اون چه گذشته. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اینجا ما نسبت به گذشته ذکرا در اینجا چون مجهول آمده، یعنی خیلی این نقله خیلی قویه، خیلی قویه. این دو. سه، سوره هود آیه 120، و کلن نقص علیکم من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. ما از اخبار انبیا مطالبی برای تو میگیم که وقتی اونا رو میشنوی ثبات قلب برات حاصل میشه. خب و جا اکفی هازهی و تو این انباء موعظ الحق، یعنی تو اینی که برای تو میگیم اصلا باطلی وجود نداره، بلکه راه حق، مسیر حق، رسیدن به حق درش هست و موعظه، موعظه هم هست و ذکر را تذکرم هست. کلمات قابل دقت بعدن میگیم. بله؟ نه این نه، اون بالایی ملدونا ذکر را، ذکر از ذکر که نگفت الف لام آورده اضافه شده. بله دیگه نکرست دیگه. به هر گاه مجهول بیارن معرفه نیارن نکره به عظمت دیگه. بله یعنی خیلی در سوره اعراف آیه 101 تلک القرآن نقص علیک من انبائها. یعنی خیلی جالبه، یه جا سرگذشته، یه جا شهرهاست، یه جا حق و باطله. تلک القرآن نقص علیک من انبائها. بعد خب حالا ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات. این شهرهایی که برات دارم میگم پیامبرانشون بیانه آوردن. فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل. اینا نسبت به مطالبی که منکر بودن رسول هم آمدن قبول نکردن. کذالک نطبع علی قلوب الکافرین. اونایی که ناسپاسن میخوان قبول نکنن همینجوریه، ما بر قلبشون مهر میزنیم، این حرفا نرود میخ آهنی بر سنگ. و آیه 13 سوره کهف نحنو نقص علیک نبعهم بالحق. ما داستان اصحاب کهف رو برای تو میگیم اما بالحق، یعنی بیرون خیلی حرف زده میشه اما پرو دروغه. این داستانی که من میگم بالحق. انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم هدا. و آخرین آیه، آیه 111 سوره کهف لقد کان فی قصصهم عبره. این همه گفتیم ما داستان نقل میکنیم که چی؟ فرمود لقد کان فی قصصهم عبره، منتها نه برای هر کسی، لأول الالبا، کسی که داستانها رو با این دید نگاه کنه، لأول الالبا. بله؟ نه این کلن راجب کفر و ایمانه. لقد کان فی قصصهم عبره، در داستانهایی که از ما سبق نقل میکنیم عبرت است، منتها نه برای هر کسی، لأولی الالباب. ما کان حدیثاً یفترا. اینه ای که من برای تو دارم میگم جعل و دروغ و افترا نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، همون حرفای تورات انجیل داره میگه و تفسیر کل شهر و هدن و رحمتن لقوم یا. خب آیاتی که به صراحه میگه من تاریخ گو هم. ما از قصه تعبیر میکنیم به چی؟ به تاریخ. قصه یعنی نقل سرگذشت، نقل گذشته. ما در فارسی قصه رو به معنای داستان سرایی میگی. داستان سرایی یعنی ممکنه یک کلمه دو کلمه دوش راز پیدا بکنی ولی همش دروغه. مثل فیلم هایی که میسازن قربتن الله، مثلا راجع به فلان شخصیت تاریخی میخوام بسازن، یه مثلا یه پیاله آب توش هست، بقیهش معلومه چیه ریختن و ساختن. بعد که میگه خب اگر نخواهیم این رو بگیم که این فیلم نمیشه. خب ما از این قصه یعنی نقل سرگذشت، نقص علیک من انبائهم، خبرها رو برای تو میگیم، نقل خبر. شاید حالا مثلا اگر نقل خبر رو قصه بگن به این معناست که در نقل هنر نقل هم بهش به کار میره، اما اصل قصه یعنی نقل خبر، نقل تاریخ. ما از مجموعه اینها میخوایم بگیم که تاریخ اگر بخواهد قرآنی اسلامی باشد باید این موارد رو داشته باشه، این مواردی که الان میگیم. یعنی اگر کسی در مباحثه تاریخ شرکت میکنه بدونه ما وقتی میگیم تاریخ دنبال چی هستیم، چی میخوایم بخونیم. یک، مطالعه و درس تاریخ برای کسی که به دنبال هدایت، یک. پند و اندرز، دو. یافتن راه درست است، لازم است. یعنی اگه کسی میخواد راه رو پیدا کنه، اگر میخواد هدایت بشه، اگر میخواد پند بگیره، این الزاماً باید تاریخ با. خب از این چی نتیجه میگیم؟ اینکه ما اصولاً تاریخی که بحث هدایت و زلالت، بحث پند و اندرز، بحث یه راه یابی توش نباشه، ما او رو عبس میدونیم. ما تاریخی رو تاریخ میدونیم که به دنبال هدایت، پندگیری، یافتن راه های درست این باشه.
یعنی اون بخشی از تاریخ که صرفا نقلی
اون اصلا موضوع امانی اینا هیچ ربطی با ما نداره، هیچ کاری باهاش نداریم. بله؟ مثلا ما الان فهمیدیم وزن کره زمین چقدره، من و شما به چه درد اون میخوریم؟ حقیقت رو کشف کردیم. خب که چی؟ در این عالم ما به دنبال کشف حقایقی هستیم که نافع باشد. بنابراین بله، ولی یک کسی که شغلش پزشکیه این باید متوجه بشه قلب چند تا میزنه، چجوری میزنه، چرا؟ چون از طریق اینها میخواد به درمان دردها برسه. پس چیه؟ پس اونم اونو میخونه برای هدایت، منتها هدایت به موضوع خودش.
نه مثلا اون بخشی از تاریخ صرفا بیان حال
علیکم السلام حالی که چی؟ اگر یه وقت او که رفته اون کاری کرده در مبارزه با حق بوده، حق در برابر او ضربه ای خورده، علت ضربه خوردنش اینه، ما میخوایم که دوچار اون قضیه نشیم، این تاریخ تاریخ ماست. میفهمید حکمت دیگه؟ نه اون اصلا داستان سراییه، اون تاریخ نی، اونو بهش تاریخ نمیگم. ببینید ما الان بحث تاریخ رو داریم. تاریخ یعنی چی؟ نقل سرگذشت ها. اونی که شما فهمید اون قصه است، اون قصه قرآنی اون نی. دقیق فرمودید؟ یعنی ما اگر میریم متعرض به نقل سرگذشت ها میشویم، حتما باید به این ادله باشه. یک، بخوایم هدایت زلالت رو بفهمیم. دو، پند و اندرز بگیریم. سه، تذکری باشه. چهار، یه روشیه که این روش به ما راه رسیدن به مقاصد درست رو نشون میده. تجربه. خب شما اینو از کجا درآوردی؟ از کجا اینو فهمیدی؟ یک، همین آیاتی که بالا خوندیم، آیه 120 سوره هود. فهمود چی؟ کلن نقص و علیک من انباء الرسول ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق موعظه ذکرا للمؤمنین. حق یعنی چی؟ حق یعنی هدایت، یعنی میفهمی حقیقت کجاست، بری دنبالش، عبرت بگیری، موعظه بگیری. یعنی میبینید ما خواهیم دنبال تاریخی باشیم که قرآن آورده برامون دیگه، قرآن گفته برو دنبالش. و الا اگر کسی بیرونه از این که خدا و قرآن و اینها دنبالش هست بره، بله آخر سر یک کتاب خونه کتابیه که حمل التوراث و ملم یحملوهاست. این تاریخ. بنابراین خب آیات خودتون انطباق بدید. دو، تاریخ نقلیه دیگه، تاریخ مشاهده که نیست، نقله. این منابع تاریخ نیازمند اعتبار سنجیه. منابع تاریخ نیاز به اعتبار سنجی داره. این مطلب از کجا میفهمیم؟ اما آیه 13 سوره کهف چی فرمون؟ بله نه، یعنی الان بله دیگه، آیه 13 سوره بخونیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. گفت من برات خبرها رو که میگم، این خبر از منبع درسته، از منبع کذب و دروغ نیست. تاریخ نیاز به اعتبار سنجیه، منابع داره.
استاد آیا اعتبار منابع تاریخی در اندازه اعتبار منابع فقهی هست؟
میگیم از اونم شاید دقیق ده، چون در اونجا میخوای بگی پیغمبر گفته اینجوری عمل کن، در اینجا میخوای بگی پیغمبر اینجوری بوده، این خطرناک تره.
خب اونجا من برای در واقع یه اشتراکی پیش میاد، اونجاهایی که من شرع عمل قرار میگیره، یعنی قرار در حکم یک حکم شرعی قرار بگیره، اونجا عمل کرده مثلا معصوم.
میگه شاید برای ما گفته باشه، خودش تکلیف یه چیزی که باشه، میگه پیغمبر بوده، میگه پیغمبر این بوده. چرا؟ پیغمبر این بوده دیگه. یعنی در حقیقت اگر منشأ عمل قرار نگیره تاریخ نیست. ما گفتیم چی؟ تاریخ رو برای چی میخونیم؟ عبرت، هدایت، پیدا کن راه، تذکر. اگر شما تاریخ اینا رو نداشته باشه، تاریخ نیست. از اول تعریفی که شما برای تاریخ کردید، اون تعریف بر شما حتم میکنه اعتبار سنجی منابع رو. این دو. سه، تاریخ منقول باید موجب عبرت و درس باشد. این که باز از آیه 120 سوره هود معلوم بود. چهار، تاریخ باید به نوعی مرتبط با حرکت انبیا و مقابله حق و باطل باشد. اگر یه چیزی نقل میکنن میگن در فلان موقع مثلا دو طائفه نمیدونم تاتار و فلان با هم درگیر شدن، اینقدر کشته شدن، اینقدر زخمی دادن اینا، خب این چه ربطی به ما داره؟ چه ربطی انبیا داره؟ ما تاریخی میخونیم که توش بله، مگر این که اون دوتا رو که نقل بکنی میخوای در اونجا بیای مطلبی که در قرآن گفته شده که ظلم بده، اونجا بیای نقل میکنی میگی این طائفه در حق اون طائفه ظلم کرد، به این یعنی در حقیقت در تاریخ میری مصداقی پیدا میکنی برای حرف پیغمبر قرآن که ظلم عاقبت نداره، عیب نداره. اما اگر هیچ به انبیا و کار انبیا ارتباطی نداره، اون تاریخ تاریخ ما نیست. خب حالا اینها اجمالا تعریف تاریخی که ما دنبالیم. بنابراین اصلا باستان شناسی در تاریخ اسلامی جایی نداره، به تعبیر ما یه امر بیهوده‌ایه. برای ملت ها و اینها بعضا فقط یه غروری ایجاد میکنه، ما چنین کاخهایی ساختیم. خب ولی که چی؟ چرا؟ مگر این که باستانشناسی از این منظر به درد بخوره که چی؟ قرآن فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ارم شهری بود که ستونهای بلند داشت، لم یخلق مثلها فی البلاد، بعد بفهمد که اینو سرکشی گردن زدیم داغونشون کردیم. مگه این که بری باستان شناسی کنی بگی آقا این فلانجا بود، این ستون و این ستون، ملت برن ستونها رو ببینن بگن عجب قهر خدا چه کرده بود. فنزل رو کیفه کان آقابت اللذین اصا و سو انکذب. بله، یعنی از این منظر و الا باستان شناسی فی حد نفسه یک امر باطل و وقتگیر و عجیبه، دربارش هم پول خیلی خرج میشه. خب که چی بشه؟ خب همه رو نونستیم، ما فهمیدیم که حضرت اسکندر چند سالش بود، چقدر شیر خورده، مادرش اسمش چی بوده، باباش اسمش چی بوده، هم که چی؟ چه جوری بوده؟ این عرض کردم تاریخ ببینید ببین عزیز من، عرض کردم که اگر یک جایی یه مطلبی مرتبط شد با انبیا به هر نحوی او رو برو یاد بگیر، اما واقعا اگر فقط اینو نخوایم بگیم که آقا فلانی، این که ما اینا رو بدونیم فایدهش چیه؟ فلان جا فلان سردار با فلان سردار جنگیدن، اونی که شما بفرمایید اون تاریخ اونها میتونه، و البته اینو به شما بگم، تاریخ های درگیری ها اگر تاریخ به خوبی شناخته بشه، اکثر درگیری هایی که در تاریخ انجام شده درگیری حق و باطله، ریشه در مسائل انبیایی داره. بعدا خواهیم گفت تاریخ رو تحریفش کردن اینجوری در آمده. یعنی در حقیقت ما کلی تاریخ بخونیم تا یه جاده باز شه، درسته؟ خب قرآن فیه تبیان و کل شی همه رو آورده جاده کوتاه، میخوای بری دور بزنی؟
آخه تو قرآن
همه چی تبیان و کل
هست، تبیان و کل شهر هست، منطقه این در واقع اصل و روشی که به ما میده که تو تاریخ با چه نگاه
عزیز من، عزیز من، خدای متعال فیه تبیان و کل شهر در اینجا
حسای تاریخی تو قرآن نیومده، اما روش رو یاد ما
نه. ببینی داستان ها تا اونجایی که برای شما نیاز بوده فرموده، اگر یه جایی توضیح میخواسته باید ائمه بفرماید. حالا اگر آمد داستان قرآنی رو یه نفر غیر مسلمان رب برای شما توضیح داد، یعنی خدای متعال کارش توسط اون تکمیل میشه؟
نه.
او به چی میشه رابطه؟ یعنی همه اشکال همینه،
یعنی هیچ قرینه‌ای در کلام رسول نداریم که بریم سراغ اون بخش تاریخ.
یعنی اصلا مگه میشه خدا خدای متعال فرمود که من منبع اطلاعات رو وحی قرار دادم؟ چرا اینو میفرماید؟ چون در زمانی که پیامبر اکرم هستن منابع دیگه فراوانه، نفی میکنه اون منابع رو. سایر ائمه ما هیچ کدوم اینها سراغ مطالعه سایر کتب رفتن؟ خب قراره ما علم پاک نافع داشته باشیم. خب میدونم مطالعه کردم، در غیر قرآن حضرت مطالعه کرده، خودش میفرماید که کلن نقص علیکم من انباء ما سبق. ما گفتیم حضرت بود که همینا رو خوندم، خوب تجربه گرفتم. یعنی اون چی که در قرآن گفته شده، اگر همینایی که در قرآن گفته شده کسی خوب فهم بکنه در هدایت کافی نیست؟ همین در هدایت کافیه دیگه. یعنی در حقیقت ما خیلی باید مراقب باشیم که یک، دچار اتلاف وقت نشیم. دو، حالا خواهیم گفت اینا رو بخونیم. ما چند تا مطلب داریم که بر تاریخ گویی ما حاکمه، یعنی اون اصله، تاریخ ما تابعی از اون اصله. اصل اول که حاکمه بر مسائل تاریخ ما کلام شیعیه. کلام بر تاریخ حاکمه. بنابراین اگر شما یه نقل تاریخی برات بیاد، این نقل مخالف با عصمت پیامبر یا امام معصوم باشه، ما اینو قبول نمیکنیم، هر چی هم سندش محکم باشه. چرا؟ چون کلام بر تاریخ حاکمه. خب میفرمایید که یعنی رد میکنیم؟ نه، نیازی به رد نداره. یا رد دا علمه و الالله، قبول نمیکن. خلاف عقله. ببینید حالا خلاف عقل و اون یه داستان دیگه ایه. نه، یعنی با کلام. کلام یعنی چی؟ یعنی اون چه که درباره اهل بیت از نظر عقلی، اون چه که درباره ائمه از نظر عقلی ثابت شده و قابل رد نیست. نه، این که حالا مثلا یه چیزی درباره یک چیز بگن که خلاف عادت باشه، بله؟ مثلا بگن آقا در تاریخ آمده پیامبر اکرم همینجوری صاف رفت آسمون، میگه آقا این خلاف عقله. میگه آقا خلاف عقل توه، میگه تو بر همه حقایق این عالم مطلعی که بگه این امکان پذیر نیست. ولی نه، اونا ربطی به کلام نداره. کلام به عبارت اخرى، کلام عقل غیر مشوبه، کلام عقل 100%ه، عقل صحیحه. دو، ما در اینا اصول حاکمه، ما در قضایایی که مربوط میشه به خود قرآن، پیامبر، ائمه معصومین، و دیگران نقل میکنن، نه خود معصوم. یعنی یه مطلبی نقل کردن، این مطلب به معصوم منتهی نمیشه. قال علی علیه السلام، قال صادق، قال الباقر نیست، به غیر معصوم منتهی میشه. بله، اون وقت درباره قرآن و اینا گفته باشه نقل تاریخی، این برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه از سوی معصوم برای او تاییدی پیدا بکنیم. مثلا یه غیر معصوم بیاد بگه چی؟ بیاد بگه که نظر پیغمبر درباره این حادثه این بوده. مثلا ابن عباس بگه، یه واقع ابن عباس میگه قال علی علیه السلام نظر این بوده، بله، اما ابن عباس بیاد بگه که پیغمبر در فلان جا اینجوری عمل کرد، منظور این بود.
خود اون کار یا اون کلامو از معصوم نکنه، یا اینکه نه برداشته خودش رو از اون
برداشتی که داره انجام میده، این بگه معصوم اینو گفت، ولی بیاد بگه در فلان جا مقصود پیغمبر این بود،
این برداشت.
یکی از قول معصوم بگه ما قبول میکنیم، اما اگر مستند معصوم نباشه قابل قبول نیست. خوب دقت کنید، یعنی یه موقع ازش که حضرت بیاد میگه مالک هرچی میگه من گفتم تموم شد رفت، فلانی هرچی میگه من. اما نه، یه همچیزی ما نداریم. اون میگه امیرالمومنین نظرش در این باره این بود، نمیگه علی گفتا، برای ما اعتبار نداره. سه، این مطلب ما در باب قضایای تاریخی از نظر سندی عین فقه سختگیری باید بکنیم. چرا؟ چون خواهم قضایا رو نسبت ما گفتیم که ما تاریخ رو با چه نگاهی داریم میخونیم؟ هدایت، پند و اندرز و تذکر. شما باید در سند سختگیر باشید. چون هر گونه هدایتی رو شما بخواهی بگی من الله و سند بدی، و الا مصداق این آیه میشی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، زیغ بشه تاریخ. لذا تاریخ اسلام سخته، کلمه تاریخ راحته، تاریخ اسلام سخته. اگر در باب تاریخ سختگیری کرده بودن خیلی اعوجاجات پیش نمی آمد. چهار، اصل و پایه در تاریخ، تاریخ اسلام و انبیا، قرآن و روایت معصومینه. اگر در کتب تاریخی از غیر از معصومین راجع به موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هر چی گفته باشن، برای ما هیچ اعتباری نداره. راجع به حضرت آدم، دست سرندی به هند فلان مطلب پیدا شده مربوط به حضرت آدم، اینو گفته. برو بگو. پنج، او چرا اینو دقت کنید، ما مطالبی که میاد و از طریق معصومین نیست ما قبول نمی کنیم، ردم نمی کنیم، تحقیق مونی بینیم در اسلام جایی تایید شده یا نه. و آخرین مطلب که این هست که این خیلی مهمه، آیا تحریف که در قرآن بیان شده و نسبت به یهود بیشتر داده شده، آیا این تحریف فقط از نظر اسلام و قرآن خاص زمان پیامبر و نزول قرآنه، یا نظر قرآن ائمه نیست که بعد از پیامبر هم این تحریف ادامه پیدا میکنه، تداوم داره؟ یعنی محرفین اینطور نیستش که فقط در زمان پیامبر و در زمان قرآن بوده باشن، که قرآن میفرماید که یحرفون الکلمه عن مواضعه، این یحرفون فقط زمان نزول قرآن و اینا نمیگه، یحرفون میخواد بگه این خب مضارعه ناظر بر زمان حال نیست. یه موقع راجع به یک کسی صحبت میکنی میگه فلانی چطوره، میگه یحرف، این تحریفگره ها، نه این که بعدن هم تعریف میکنه، میگه این الان آدمی که تعریف میکنه. آیا این تحریفگره یعنی این شغلش صفتش 100 سال دیگه هم همینه یا نه این فعلا اینجوریه؟ این که اشاره میکنه یحرفون، یعنی اینا الان به دلیل اینکه الان من آمدم و قرآن آمده و برای اینکه الان قرآن نپذیرن، اینا الان مشغول تعریفن یا نه این صفت ذاتی اینها، این تداوم داره، بعدن هم ادامه پیدا میکنه، ظاهر قرآن نیست که ادامه پیدا میکنه، روایت هم رو تایید میکنه. وقتی بنابر این شد، یک حقیقتی رو باید توجه داشته باشیم و اون این که تاریخ حتما باید با استناد بسیار قوی باشه، حتما باید به اصطلاح مشخص بشه، و الا اگر در تاریخ با تسامح در سند و گوینده رفتار بشه، در دام تحریف گران تاریخ قرار میگیریم، در دام تاریخ سازها قرار میگیریم. اگر کسی انکار کنه که آقا این تاریخ سازی که شما میگید، این تاریخ سازی شما درست کردید، این باید اون تحریفگری رو بگه، این پس خاصه که خاص زمان پیغمبر و نزول قرآنه، اما اگر تحریفگری رو آوردی، میگه قرآن میگه یحرفون. یکی از موارد تعریف چیه؟ این است که شما شخصیت پیغمبر رو دوبارهش تاریخ سازی کنی، بگه این اینگونه نبوده، اینگونه بوده. یه روایتی رو بخونیم که حالا این دلیل بر اینه که برای امشب اینو روایت رو مرحوم صدوق در فقیهش نقل میکنه از عبدالعظیم حسنی، روایت تاریخی نیم، میخوام بگم این تعریف ادامه دهنده شد. راجع به این روایتیه که هست که قلت لرضا، این ابراهیم ابن ابی محمود، این میگه به امام رضا عرض کردم یا من رسول الله ما تقولو فی الحدیث الذی یرویه الناس و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، این حدیث که نقل میکنن انه قال ان الله تبارک و تعالی ينزل في كل ليله جمعه الى سماء الدنيا، نقل میکنن عامه داره این حدیثو که خدا هر شب جمعه خودش میاد آسمون دنیا. خدا این دقت کنی، اینو من قال لعن الله المحرفين الكلمه عن مواضعه، خدا لعنت کنه این کسانی که کلمات رو از مواضعش تعریف میکنه. چی شده؟ ما قال رسول الله ذلك، حضرت اینو نگفته، انما قال ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير و ليله الجمعه في الاول الليله فيامره فينادي هل من سائل فاعطي. این داستان نزول خدا نبوده، نزول ملکی از خدا بوده، تحریف کردن، تبدیلش کردن به خب اینش فرمود لعن الله المحرفین، یعنی چی؟ یعنی تحریف خاصه به زمان پیغمبر نبوده، بعدا ادامه پیدا میکنه. خب به چه انگیزه این روایت اومدن خرابش کردن؟ اون کسی که میاد این روایت خراب میکنه انگیزه چیه؟ یا حرفون این کلمه اون با هدف دیگه. خب پس آنران این قطعا تاریخ که یکی از مستندهای رجوع طبق توصیه قرآن، که قرآن یک سومش تاریخه، یک سوم قرآن نقد سرگذشته. اینقدر قرآن تاکید داره، بله، پس بنابراین تاریخ جنبه هدایت، جنبه پند، جنبه اندرز داره. شما اگر آمدی این هدایت رو، این پند و این اندرز رو توش دخالت کردی، تحریف گرانه کردی، تاریخ رو داره میخونه، احساس میکنه داره پند میگیره، اما این پنده اینو در مسیر باطل قرار میده. یعنی خیلی ها پندها رو که میخوندن دیگه در جنگ نمی اومدن. گفت چی؟ گفت آقا ذکر و ورد و فلان ذکر رو اگر بگی همسایه پیغمبر در بهشتی. اصحاب پیغمبر تو مسجد میشستن اینقدر ذکر میگفتن، خیلی قشنگ و خوبیه ما فلانی اینقدر میخون. خب حالا یک نمیشه فکر بکنیم آقا اینا اینقدر تو مسجد میشستن، وقت این که برن بیرون زن و بچه رو مثلا روزی بدن انا نیست؟ یعنی یه ها میبینی یه مجموعه ای از تاریخ راجع به افراد یه مطالبی درست میکنه، این مطالب خیلی نرمم میاد، وقتی اینا رو نرم آوردی میبینی بر اساس این من منبری، یه منبری برام درست شده که خروجی این منبر چی درست میشه؟ یه کنج نشینه، عزلت نشینه. اون حالا چی هم اون رو بردم؟ تو تاریخ هم آوردم. چی هم مطلب؟ یعنی باید دقت داشته باشیم تاریخ سازی، تاریخ سازان هدف داشتن. شما حادثه عاشورا نقل شده، حادثه ببینید عزیزم من، ما اگر چیزی به معصوم رسید تمامه. اونجا لذا شما مستحبات و مکروهاتت طبق فتوا باید تو رساله گفته بشه.
حالا مثلا فرض کنید دعای عهد، آیا اون روایت که در مورد دعای عهد داریم که اگر چهل تا صحبت خونی از یاران حضرت هستیم
آفرین
شما
اشکال نداره؟ خب در خدای دعای عهد خودش میگه بلند شو، خود دعا حولت میده، یعنی تو خود دعا قائم بالحق درست میکنه. نه اصلا این نوع روایاتی که سند داره که ما نمیگیم، میگیم شما وقتی در تاریخ اومدی شخصیت سازی کردی، در تاریخ یک شخصیت اومد الگو شد، بعد این وقتی به این الگو نگاه میکنی میبینی همش کنج مسجد بوده ذکر میگفته و در همون موقع در همون موقع امام حق در فلانجا درگیر بوده. شما وقتی در این تاریخ این فرد آمد برات الگو شد، این روش شد الگو، بنابراین در زمان خودت امام حق چی میشه؟ بدون یاور میمونه. شما در تاریخ نگاه کنید، شما اصلا تاریخ که بخونید، تو تاریخ غیر از اون تاریخی که تلاش شده از ائمه آمده، تو تاریخ واقعا، یعنی تاریخ عمومی بخونید، همینجوری برید مثلا فلان مقدس تو ذهن ها میمونه، غیر از تاریخی که خودمون گفتیم، تاریخی که ما گفتیم فرمودن مالک اشتر، یعنی تا از اصحاب امیرالمومنین بخوای نام ببری مالک اشتر رو میگی. ولی اگر بری تو تاریخی که دیگران گفتن مالک اشتر پیدا نمی کنی، اون که مالک اشتر در زمان امیرالمومنین قبلش هم بوده، دیگرانی رو بزرگ کرده تاریخ، از کاری نقل میکنه، اورادی نقل میکنه، همه توجه میره به اون. خلاصه این تاریخ سازی رو باید توجه داشته باشیم. به همین جهت میگیم ما در باب منابع تاریخ اتصال به ائمه در تاریخمون بسیار وسواس داریم. ان شاء الله بقیه بحث سر سایه. اللهم صل علی محمد.
مثلا ما میخوایم تاریخ